به نام خدا. سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. از اینکه برنامه خودتون رو میشنوین ازتون بسیار سپاسگزاریم. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. ۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و همچنین 22-86-10-35 هم شماره تلفن ما که میتونید از طریق اون با ما در ارتباط باشید. 22-65-22-85 هم شماره تلفن ما که میتونید از طریق اون باز هم با ما مرتبط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به برنامه ما گوش بدید و از طریق آرشیف اون میتونید به برنامه‌های رادیو گفتگو و همچنین برنامه حضور دسترسی داشته باشید. کرونا و خرید اینترنتی از زیرساخت‌ها تا امنیت موضوع برنامه امشب حجره است که میخواییم با حضور کارشناسان اون رو مورد بررسی قرار بدیم. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی ممنون از این که ما را همراهی میکنید و سپاسگزاریم. کرونا و خرید اینترنتی از زیرساخت‌ها تا امنیت. بحث خریدهای اینترنتی تو دوران کرونا قوت بسیاری گرفته. البته که از قبل روی این مقوله سرمایه‌گذاری‌های مختلفی رو بنگاه‌های اقتصادی انجام دادن و حالا سایت‌های مختلف، فروشگاه‌های اینترنتی از طریق در واقع فضای مجازی شکل گرفتن و برای عرضه تمامی کالاها تو حوزه‌های مختلف کارهای خودشون رو داشتن انجام میدادن. منتها موضوع کرونا باعث شد که یه مقدار، مخصوصا پارسال همین موقع‌ها که یه مقدار اون بحث قرنطینه جدی بود، کرونا یه مقدار برامون خیلی عجیب غریب بود که هنوزم البته همینطوره، ولی این باعث شده بود که ما یه مقدار توی مباحث مختلف حواسمون بیشتر باشه، یه مقدار اگه میخوایم خرید بکنیم بیرون نیایم. همه این اتفاقات باعث این شده بود که بتونیم خریدهامون رو هم اینترنتی انجام بدیم. و حالا وقتی که اومدیم توی عید و اون خرید و حالا خریدهای اینترنتی معمولا بیشتر که صورت گرفت و از سمت فروشگاه‌ها فروش اینترنتی به یه سمتی رفت که یه موقع یه اشکالاتی هم در اومد که مثلا اینه که تو حوزه لوجستیک مثلا کار قوی نمیتونستیم بکنیم، یا همزمان با این اتفاق همه ارکان یک فروشگاه اینترنتی یا فعالیت مجازی فعال نبودن. مخصوصا این که یه دو هفته تعطیلی هم بهش خورده بود، عیدم یه عید ویژه‌ای بود به خاطر اینی که یه ذره رفت و آمدها هم جلوش گرفته شده بود به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی. اما یک سال از این موضوع میگذره و مقوله اینترنت و فروشگاه اینترنتی هم که همیشه پایدار هست و وجود داره. بعد یه ذره با هم بررسی بکنیم ببینیم که اصلا توی این حوزه اتفاقاتی داره میفته و اما شکل این موضوع هم در واقع توی حوزه‌های مختلف با هم بررسیش بکنیم، هم فنی هم دقیق، و بتونیم این موضوع رو با هم پیش ببریم. ما توی برنامه در خدمت آقای دکتر سینا تفنگچی هستیم، ایشون مدرس علوم ارتباطات هستن و من عرض سلام دارم بهشون. آقای تفنگچی سلام.
سلام بیکران، درود خدمت شما برادر ارجمند و بزرگوار و دیگر دوست حاضر در استادیو. من شب بخیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان دوست داشتنی که این ساعت شب به ما گوش میدن.
خیلی خیلی متشکرم از این فتح باب زیباتون آقای دکتر تفنگچی. آقای عادل طالبی هم البته ایشون هم دانشجوی دکترا هستن، ما دکتر خطاب میکنیم. آقای دکتر عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی که البته هنوز نیومدن آقای طالبی، من عذرخواهی میکنم آقای راشدی، و آقای دکتر محمود راشدی کارشناس اقتصادی کسب و کارهای اینترنتی هم در جمع ما هستند که البته تو برنامه های پیشتر هم قبلا خدمتشون بودیم. آقای راشدی سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبین ارجمند این برنامه. ابتدای عرضم اگه اجازه بفرمایین، عرض ادب و احترام ویژه دارم خدمت دوستانی که در واقع توی کادر درمانمون هستن و این یک سال به شدت زحمت کشیدن، دستپوس همشون هستن به عنوان نماینده تمامی مشاورینی که تو حوزه کسب و کار فعالیت میکنن، و همچنین آرزوی صبر و سلامتی دارم برای بازمانده های اون دوستانی که عزیزانشون رو تو یک سال از دست دادن.
بله. خیلی ممنون، واقعا این نکته بسیار مهمی است. پارسال این موقع ها وقتی میشنیدیم اون عزیزانی که فوت میکردن به خاطر کرونا، بسیار موضوع وحشتناکی بود برامون و دهشتناک. یه مقدار حالا دوستان مختلفی تو این حوزه رو از دست دادیم، اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که الان برامون عادی نشه اون استفاده از ماسک، دوری از جمع‌ها و این رعایت تمام اون شیوه نامه‌های بهداشتی، همون مسائلی که میتونه برای ما اثرگذار باشه. ما پیشاپیش آقای طالبی رو معرفی کردیم، حالا امیدواریم که به جمع‌ها بپیوندن و خدمتشون باشیم و موضوع رو با هم بررسی بکنیم. خب اگر موافق باشین دوستان یه ذره وارد این مقوله بشیم، یه بررسی ابتدایی و اجمالی بکنیم. آقای تفنگچی من میخوام از شما خواهش بکنم که یه در واقع حالا بحث ورودی داشته باشیم به این مقوله، و میخوام ببینم نگرش حضرت عالی توی این حوزه از چه بابی داره دیده میشه، اصلا کل این مقوله کسب و کارهای اینترنتی، و بعد یواش یواش حالا میریم شاخه‌های مختلفش رو بپردازیم، مباحث زیرساخت، مباحث امنیت که حالا اینا رو بهش اشاره خواهیم کرد. در خدمتیم.
بیکران درود مجددا خدمت شما و شنوندگان گرانقدر شما. ما یه بحثی رو در واقع داریم توی تمام رشته، البته بس اکسپتیشن یا پذیرش. ما پیش از در واقع کرونا آنچنان پذیرشی نسبت به فناوری ها متاسفانه نداشتیم. بحث کسب و کارهای اینترنتی بیس اصلیش استفاده از فناوری های نوین هستش که در بستر اینترنت در واقع ارائه میشه. ما متاسفانه به واسطه عدم اعتماد و از همه مهمتر عدم پذیرش کامل فناوری، چه از سوی مسئولین و چه از سوی مردممون، متاسفانه هیچگاه اون پذیرش مطلوب ایجاد نشده بود و در نتیجه از این بسترها آنگونه که باید و شاید استفاده نشده بود. کرونا خب کمک کرد که ناخواسته در واقع این پذیرش اجباری برای ما حاصل بشه و ما سریعا با این مقولات آشنا بشیم، با مقوله ها در واقع اشتباه خودم رو تصحیح کنم، با این مقوله ها آشنا بشیم. و متاسفانه حالا یا خوشبختانه در واقع نمیدونم، ولی با چند بحث بعد از اون مواجه شدیم. یکی بحثی که در واقع از سوی خرید کنندگان در واقع خریداران در واقع هستش، که اونم در واقع شیوه های شناسایی سایت های و بستر هایی که در واقع از حیث امنیت در واقع فروش تضامین لازم رو داشته باشن و حالا بتونن اینا رو شناسایی بکنن. یکی بحث در واقع ارائه کنندگان بودش که متاسفانه علارغم این که حالا همواره دنبال فرصتی برای نمایش خود بودند، اتفاقی که ما تو بحث پیام رسان‌ها که حالا اینجا خیلی نمیخوام بهش اشاره بکنم داشتیم، که همیشه دنبال این بودن که خودشون رو نشون بدن، بهتری اپلیکیشن‌های برنامه‌های کاربردی رو فیلتر کردند و این دوستان نتونستن حتی کمی خودشون رو نشون بدن. در اینجا هم علارغم اینکه فرصت بسیار خوبی فراهم شد، متاسفانه ما می‌بینیم تو بحث حتی گرافیکی ساده‌ای که در واقع سایت ها میتونن داشته باشن هم حتی خودشون رو روش ندادن و یک سال که از این ماجرا میگذره ما می‌بینیم که واقعا اینا نمیخوان انگاری پیشرفت بکنن. الان بهترین حتی فروشندگان
آقای تفنگچی، ما الان از در واقع ما الان دو تا قسمت داریم دیگه، یه قسمت خود اون کسب و کارا، دقیقاً خود فروشنده ها و اون بنگاه های اقتصادی که حالا در قالب فروشگاه های اینترنتی هستن، یه قسمت دیگه به خریداران هم می‌خوام بپردازیم. الان ما فعلا روی فروشگاه ها و اینها صحبت بکنیم تا ببینیم چطور در واقع دارن رفتار
میکنن. اشاره می‌کنم،
یعنی شما میگید امکانات این همه وقت تا به امروز حداقل تو یک سال اخیر فراهم بوده، بله. اما شاید هنوز من و شما و در واقع آقای راشدی یه ذره با هم فکر بکنیم چند تا فروشگاه مشخص و حتی مردم در واقع بخوان نام ببرن چند تا فروشگاه مشخص رو نام ببرن.
خب مثلا اینه که همون فروشگاه مشخص رو تمام هستم در ادامه جمله همینو بگم که متاسفانه ما میبینیم، حتی میگم متاسفانه ما کشوری هستیم که ظرفیت ها برای ما ایجاد میشه، اون فرصت ها برای ما فراهم میشه، ولی ما به بدترین شکل ممکن میخوایم ازش استفاده بکنیم، چون استراتژی یا نداریم یا نمیتونیم خلق بکنیم. یعنی ما با یه آینده در واقع چشمنداز فکر نمیکنیم. الان همون بهترین هایی که مد نظر همه ما هست اسمشون هم میدونیم، بحثشون اینه که الان شما توی یک سال اخیر ببینید چقدر رضایت تونستن خلق بکنن. قبل از اون یک سال شاید شما اگه سفارش میدادید حداقل میدونستید کی به دستتون میرسه، الان حتی نمیدونید کی به دستتون میرسه، و این در حالی که خیلی مردم بیشتر دارن از اون استفاده میکنن، بیشتر دارن به اون مراجعه میکنن، بیشتر مرجعیت برای خودش ایجاد کرده. ولی مردم چه اتفاقی براشون میفته؟ باید در واقع دعا بکنن که این سفارش انشالله حالا در یک بازه زمانی که دوستانشون صلاح میدونن به دستشون برسد، یا کیفیت کالاها رو نمیدونن، یا که حالا بعد از آقای راشدی مجدداً بحث میکنم.
خواهش میکنم، فتح باب خوب بود، ممنونم. آقای راشدی، حضرت عالی هم بفرمید نظرتون در رابطه با اون در واقع فعالیت ها، حالا پرداختن به فروشندگان، حالا نمیدونم شما اگه صلاح میدونید از این قسمت یا هر قسمت که صلاح میدونید شروع بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، مقوله کرونا یه چیزی بودش که به طور کلی توی پلن هیچ تقریبا کسب و کاری دیده نشده بود، یعنی عملا یه چیزی بودش که
در دنیا هم
در دنیا این اتفاق افتاد. وقتی این در واقع پاندمی اتفاق میفته، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک اثر صرفا دفعی داشته باشه، قطعا یک اثر پایدار هم خواهد داشت، و این اثر پایدار رو گاهن به عنوان تغییر ژنتیکی کسب و کارها در واقع تلقی میکنن بهش، به این عنوان که خب تأثیر دفعیش رو گذاشت. اون ابتدا که اومد همه کسب و کارها گیج بودن، نمیدونستن چی کار بکنن، چون ندیده بودن عملا این اتفاقه برای هیچ کدوم از کسب و کارها نیفتاد، حتی اون قدیمی ها یا این جدید ها یا اونه که خیلی روی برنامه ریزی میرن جلو، عملا یه اتفاق مهمی بود. خب این اتفاق اومد، دفعی در واقع تأثیری گذاشت، همه شوک شدن، یعنی عملا این شوکه رو همه کسب و کارا دیدن. اما نحوه اون برخورده خیلی مهمه، که حالا ایشون فرمودن که این توی این یک ساله زمان هم داشتید دیگه، چی کار کردید، چه اتفاقی رو در واقع رقم زدید. خب اینا اومدن یه سری از کسب و کارهایی که خب به هر حال در واقع دانش توشون خیلی گسیل زیادی داره و در واقع خیلی با دانش این کار رو میبرن جلو، اومدن اتاق فکرهای تشکیل دادن برای این که چجوری مقابله کنن با این داستان، یا چجوری کنار بیان، یا آثارش رو کاهش بدن. توجه فرمودین؟ اما خب یه سری دیگه باز مثل همین فروشگاه اینترنتی که دوستامون فرمودن بودن که همون امکانات قبلی، همون راه قبلی، بدون اینکه بشینن اتفاق جدیدی رقم بزنن یا از یک اسپکت دیگه به این موضوع نگاه کنن و براش چاره اندیشی کنن. چیزی بالغ بر 50% کسب و کارهای اینترنتی که ما داشتیم با این موضوع کنار اومدن، اما با اون دفعیه کنار اومدن و اون تدریجیه یا اون پایداره که توی سیستمشون مونده، هنوز که هنوزه اکثر کسب و کارها باش در واقع دست و پنجه نرم میکنن و باش روبرو هست.
متشکرم. آقای عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای طالبی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم، افتخار نداشتیم که در خدمت شما باشیم. یه مقدار بلندتر فقط اگه آقای طالبی صحبت کنین، صداتون ضعیف بود.
بسیار الان بهتره؟
بله بله، بسیار همالی. خب آقای طالبی، یه نکته‌ای که حالا نمیدونم صحبت دوستان رو شنیدی تا اینجا؟
نه متاسفانه، این آخرها رو شنیدم، فقط 50% رو.
بله بله. خب حالا ما میایم از شما همین سوالو میکنیم. ما یه مقدار پرداختیم به این قسمت که به هر حال کسب و کارهای اینترنتی و اصولا ما در رابطه با کرونا و خرید اینترنتی میخوایم صحبت کنیم، از زیرساخت‌ها تا بحث امنیت. اما نکته‌ای که اتفاق میفته اینه که حالا دوستان از زاویه‌ای موضوع رو شروع کردن که برمیگرده به خود ابتدا فروشندگان. یعنی ما بیایم نگاه بکنیم که حالا یه نکته هم من اینجا اضافه میکنم، تو صحبت دوستان نبود، اونم اینه که توی جاهای مختلف وقتی میخوان یه کاری رو برنامه‌ریزی بکنن، مثلا برنامه‌ریزی میکنن برای 2 سال آینده این اتفاق بیفته، و این اتفاق کرونا با اینکه خودش مصیبت فراوانی بود، اما یه حسنایی هم داشت، اونم این بود که خودش اتوماتیک اومد یه اتفاق رو رقم زد بابت خریدهای اینترنتی بیشتری که مردم انجام میدن. یعنی عملا باعث این اتفاق شد که ما بدون اینکه نیاز باشه حتی تبلیغات ویژه‌ای هم انجام بدیم، خود در واقع مردم اومدن به این سمت و نیاز به این بود که ما اصطلاحا اون نخ قلاب رو بگیریم و یه مقدار سریع‌تر وارد این حوزه بشیم. اتفاقاتی که رقم خورده به هر حال زمان رو داده برای اینکه بتونن تغییرات بهینه‌ای رو داشته باشن فروشگاه‌ها. اما صحبتایی که دوستان تا به اینجا کردن حاکی از اینه که از این فرصت استفاده نشده. این مثل جریان پیام‌رسان‌ها میمونه. پیام‌رسان‌های اینترنتی این همه وقت فرصت‌های مختلف بهشون داده شد، همین الان یه انحصاری حتی دستشون هست، اما باز هم هنوز می‌بینیم که ماها داریم از پیام‌رسان‌های خارجی موقع استفاده می‌کنیم، ولو به غلط. چرا؟ به خاطر اینی که اونها یک ارزش افزوده‌ای رو برای ما نیاوردن این وسط، عملاً اون بخش تمایز رو داشته باشن. من می‌خوام نگاه حضرت عالی رو هم از این باب داشته باشیم تا حضرت عالی هم وارد بحث بشید.
بسیار عالی. ببینید، درباره کسب و کارها و اینکه آیا به درستی استفاده کردن از این فرصت، حالا اون مصیبت سر جاش، کرونا مصیبت هست، هیچ شکی درش نیست.
بله.
اما به حال یه فرصتی هم ایجاد کرده بود. چند تا نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم. اولین نکته اینه که خب من فکر می‌کنم از سال 79 توی کسب و کار اینترنتی بودم، طراحی سایت اینا. ما یه ترند داریم یا روند. روندها نشون میداد که به تدریج از سال 92 به بعد، 1392 شمسی به بعد،
بله،
ما از اختیار به اجبار در واقع رسیده بودیم. یعنی چی؟ یعنی اگر در سال 89 شمسی، 90 شمسی ما این انتخاب رو در یک کسب کار داشتیم که آیا در فضای دیجیتال باشیم یا نباشیم، از 92 به بعد میفهمیدیم که دیگه نه، الان اجباره، دیگه انتخاب نیست، این سر جاش. و ترند هم رشد رو نشون میداد. توقع ما این بود که در حدود سال 1403-1404 به حدود 5-10% از گردش اقتصادی جی دی پی توی فضای آنلاین برسیم. کرونا یه اتفاقی رو که رقم زد این بود، مثل یک کاتالیزور عمل کرد. زمانی رو که ما براش 5 سال برنامه‌ریزی کرده بودیم، خب من اون دبیر انجمن با داده‌های مختلف سر و کار داریم، با کسب و کارهای مختلف یه سری برآورد داریم، یه سری تخمین داریم. کرونا باعث شد این کاری که قرار تو 5 سال اتفاق بیفته تو 1 سال اتفاق افتاد. البته اینو فراموش نکنیم، قرار نیست یک دفعه همه چیز کنفیکون بشه، قرار نیست همه چیز تغییر بکنه، اما رشدهای عجیب و غریب رو در حوزه‌های مختلف دیدیم. اون اجباره رو که ماها به عنوان متخصصین در این حوزه دیده بودیم، الان دیگه کسب و کار حوزه آفلاین درک کردن. یعنی در واقع کرونا کار خودش کرد، در واقع برخلاف نظراتی که میگن از این فرصت استفاده نشده، چرا استفاده شده. اما باید بپذیریم همیشه یک تعدادی از کسب و کارها عقب میمانند و یک تعدادی از کسب و کارهای پیشرو برنده میشن. این اتفاق در کرونا افتاده. الان در بسیاری از کسب و کارها ما داریم که اتفاقا به شکل خوبی وارد فضای آنلاین شدن. خب به هر حال ما توی اون فضایی که هستیم داریم کارها رو رصد میکنیم، میبینیم کسب و کارها دارن استفاده میکنن. اما بازیگرای جدید اومدن، بازیگرهای قدیمی که درک نکردن تغییر شرایط رو عقب افتادن.
این اتفاقا آقای طالب، این ویژگی بحث فضای مجازی است دیگه. یعنی
دقیقاً
اصولا اینه که تو اینجور کسب و کارها کسی منتظر کسی نمیمونه.
دقیقاً سرعت بالا،
دقیقاً اون گوی سبقت رو باید قاپید و رفت جلو. ما توی تاکسی‌های اینترنتی شاهد این بودیم که اون اوایل یه افت شدیدی براشون ایجاد شد، اما با رعایت یه سری اون شیوه نامه ها و یه تغییرات داخلی هم اونا باعث شد که همین الان اونا شلوغ ترین افرادن، یعنی دوباره سرشون شلوغه. چرا؟ به خاطر اینی که دارن سرویس درست ارائه میدن و تغییر کردن، با شرایط خودشون رو در واقع وفق دادن. حالا توی این حوزه تو فروشگاه‌های اینترنتی به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟
ببینید مثال خیلی خوب بود در واقع تطبیق دادن خودمون و کسب و کارمون با تغییرات.
بله.
یه ضرب المثل معروف هست، یه جمله معروف تو حوزه مدیریت هست، میگن دایناسورها به خاطر بزرگیشون از بین نرفتن، به خاطر مثلا شهاب سنگ از بین نرفتن، به خاطر این از بین رفتن که خودشون رو با تغییر شرایط وفق نتونستن بدن، ولی موجودات دیگر وفق دادن. در کسب و کارها هم اگر بخوایم یک مثالی بزنیم، تمثیل یا استعاره‌ای، این بحث کرونا و اصلا اومدن فضای مجازی مثل شهاب سنگ میمونه برای عصر دایناسورها. کسانی میتونن موفق بشن، خودشونو وفق بدن، کسانی میتونن پیشرفت بکنن و رشد بکنن که خودشونو بتونن وفق بدن با این تغییرات. من فکر میکنم یه چیزی رو باید بپذیریم. ببین شاید 100 سال پیش ماشین به کشور ما اومد، اونجوری من اعتراض 100 خورده سال پیش. خب تا این ماشین بیاد و به عنوان تاکسی، به عنوان در واقع وسیله ایاب و ذهاب در اختیار عام قرار بگیره شاید حدود 30 سال طول کشید. اما نگاه که میکنی تغییرات رو، تاکسی های تو چند سال این اتفاق براشون افتاد؟ تو 3 سال. بله. یعنی اومدن و نشستن. درباره تغییر فضای کسب و کار
و یه مسیر سختی رو هم طی کردن.
بله، ولی تو 3 سال دقیقا. ولی 4 سال واقعا فاصله تغییرات خیلی کوتاه.
اتفاقا ببخشید من میونه کلام شما میام، برای اینکه میخوایم این بحث رو یه مقدار بیشتر هم بازش بکنیم. همین تاکسی اینترنتی که داریم مثال میزنیم، یه مخالفت شدیدی از سمت آژانس‌ها اتفاق افتاد، اما یه افرادی الان دارن از تاکسی‌های اینترنتی استفاده میکنن که همون موقع هم از آژانس‌ها استفاده نمی‌کردن. چرا؟ به خاطر اینی که یه ابزار جدیدی در اختیارشون قرار گرفت با یه هزینه مناسب نسبتاً به به هر حال اون مباحث اون رفت و برگشت و عملاً همینی که به هر حال هر کسی در هر جایی بتونه مسیر جدید رو پیدا کنه. خب این باعث شد که عدد بیاد پایین دیگه، عملاً همین اتفاق باعث شد که اون مبلغ تمام شده پایین باشه، مشتری راضی باشه، از اون طرف اون راننده هم راضی، و عملاً این اتفاق باعث شد که خیلی سریع جای خودش رو باز بکنه و ما الان اصلاً نمیتونیم فکر بکنیم که یک روزی رو بدون این مقوله بخوایم سپری بکنیم. یعنی این جایگاه خودشون
نبود ها. ببین شفافیت هم بود، من خوب خاطرم هست، شما هم خاطرتون هست، ما با یک آژانس میرفتیم تا یک مسیر رو دائما غر میزد، آی ترافیک، آی نمیدونم و آی کجا برم، و این تاکسی اینترنتی اومدن یه مبلغ مشخص رو به من میدادن. خود من شخصا دلیل استفاده از تاکسی اینترنتی نه به خاطر مبلغ بود، به خاطر شفافیت،
تکلیف مشخص.
آره از همون اول میدونستم چقدره و میدونستم که آقا مثلا اگر یه روز بارانی باشه 30 تومن مسیر رو میگیره، یه روزی که بارانی نباشه 20 تومن، و این رو در واقع درک میکردم. فقط مبلغ نبود، یعنی مبلغ یکی بود، شفافیت از اون مهمتر بود. یکی از مواردی که اینترنت برای ما در واقع به هر مقامی رو همین شفافیت. اتفاقا همین امروز من می‌خواستم خرید انجام بدم، خرید یک یخچال برای محل کارم.
بله.
ببین اگه قدیم بود ما باید می‌رفتیم امیراکرم بود، نمی‌دونم کجا بود، یک محل بود همین حضور. آره بعد از این مغازه‌هایتونه دیگه تا اون مغازه. بله. هزار تا قیمت و اینها، ولی الان من میرم تو اینترنت سرچ می‌کنم قیمت‌ها، کیفیت‌ها، نظرات کاربران. ببین اینترنت و فضای دیجیتال این رو برای ما برمغان آورده، با چند کلیک می‌تونیم مقایسه بکنیم. این تغییر، ببین شرایط در واقع رفتار مصرف کننده عوض شده. کسانی که این تغییر رو در رفتار مصرف کننده درک کردن و خودشون رو با این تغییر وفق دادن برنده بودن. کسانی الان ناراضی هستن که نتونستن تغییر رو بفهمن به موقع و خودشون رو با این تغییرات وفق بدن.
بسیار ممنونم، همراه ما باشید آقای طالبی.
در خدمتتون هستم.
خب آقای تفنگچی بفرمایید. بفرمایید راشدی.
آقای طالبی سلام،
عرض کردم ارادت شب شما بخیر.
سلامت باشید. من فقط سوالم اینه که آیا واقعا همه کسب و کارها توسط حالا به واسطه ورود کرونا رشد رو تجربه کردن، یا بعضیاشون که مثلا تو حوزه گردشگری هستن اینا تقریبا دیگه وضعیتشون خیلی ناجور شد، تا 70% که کاهش تقاضا داشتن و خدمتتون عرض کنم که تعدیل نیرو کردن و مشکلاتی که هنوزم باهاش درگیرن، یعنی اینم هست.
البته درصد شما غلط ها، ما بیش از 91% رو داریم.
به طور میانگین است کردم. بله بستگی به هر اپلیکیشن و هر استارتاپ فرق میکنه. من به طور میانگین است.
ببین طبیعیه، کرونا اومده و یک سری قوانین بالادستی داریم مبنی بر ممنوعیت در واقع مسافرت. طبیعیه یک عده‌ای از افراد اینجا متضرر میشن. من یه مثال میزنم از در واقع شرایط بحرانی. موقعی که زلزله میشه چه اتفاقی میفته؟ یه سری از کسب و کارها مثلا رستوران ها ممکنه اونجا متضرر بشن. طبیعیه زلزله اومده دیگه، کسی دنبال مثلا خوردن فلان کباب یا فلان غذای خاص نیست، مردم به دنبال یک لقمه نون ممکنه باشن. الان کرونا هم همین هست. درباره گردشگری میگید، یه عده‌ای از افراد مثلا میگم مثال از بکنم، دو سال پیش ماست تولید میکردن، چقدر سود میکردن؟ در همین یک سال سودهای آنچنانی داشتن. به هر حال هر تغییری در فضای کسب و کار باعث میشه که یک سری فرصت ایجاد بشه، یک سری هم تهدید داریم. در حوزه گردشگری کاملا درست میگید، ما زیانهای عجیب و غریبی رو میبینیم و کاملا درست میفهمید.
خب آقای راشدی، منظورتون از مطرح کردن
نه نه آخه در واقع تلقی آقای طالبی این بود که همه کسب و کارها دچار رشد شدن.
نه،
بله، مثلا کسب و کارهایی که تو زمینه در واقع کلاس‌های آموزشی وبینار و اینا بودن، اینا حتی تا 900% رشد داشتن. خب
کاملا.
این قبول. یا مثلا اونایی که ویودیا یا حالا کسب کار مختلف، اما مثلا مثل گردشگری واقعا متضرر شد، یا حتی همین تاکسی های اینترنتی توی یه بازه خیلی کوچیکی که اون اتاق فکرها تشکیل شد و بعد پروتکلش تغییر کرد و اعلام شد، خب اونا واقعا ضرر کردن دیگه. یعنی در واقع
توی مقطعی ولی رسیدن در واقع خودشون رو رسوندن.
بله رسوندن.
در واقع حرکتی که باید بکنن.
یه بحثی که حالا تو بحث حالا ارتباطات ادورتایزینگ تبلیغات و اینها میکنن اینه که میگه که اگر مثالی میزنن، میگن که اگر فرد یه 1000 تومانی هم داشته باشه، حالا میگن 1 دلار، حالا الان نمیدونم چقدر میشه، یه 1000 تومانی هم داشته باشه خرج تبلیغات بکنید. من به شدت با این گزاره مشکل دارم. چرا؟ الان بحثی که شما تو استارتاپ ها و بسیاری از این مواردی که دارید بحث شکست هاشون میکنید، من یه چند تا از این جلساتی رو رفتم خدمت این شرکت هایی که در واقع بحث استارتاپی و اینا رو در واقع حمایت میکنن، به اینا خیلی چیزای زیبا و جذابی گفته میشه، از مسائل حقوقی بهشون گفته میشه، از خیلی موارد بهشون گفته میشه، ولی یک چیزی من احساس میکنم که گفته نمیشه که در واقع دو تا بحثه. یکی بحث وجود نفری برای روابط عمومی و ارتباطات اینها، اصلا همچین چیزی گفته نمیشه و به شدت میبینه خیلی از این کسب و کارها روابط عمومی و رسانه ندارن، چون اعتقادی ندارن، چون شناخت ندارن که نقش اینها چیه.
بیشتر به عنوان این که یک فروشنده خوب داشته بله. باشن نگاه میکنن و اون رو در این معقوله میگونن.
بله. ما همش فقط داریم به فکر فروش هستیم، به فکر کسب و کار بهتر هستیم، روابط عمومی نداریم. دو، چرا این استارتاپ گردشگری، چرا اون استارتاپ قضا، چرا حالا خیلی از موارد شکست خوردن یا چرا خیلی از این موارد بهبود پیدا نمی‌کنن؟ دلیلش اینه که ما فقط شبکه فروشمون رو گسترش میدیم، ما همش دنبال بازاریاب میگردیم. توی این سازمان من یک مدیر ریسک وجود ندارد. تمامی کسب و کارها سنتی، آنلاین، نمیدونم، به یک مدیر ریسک نیازمنده. چطور همچین ظرفیت مهمی هیچ وقت دیده نمیشه؟ به خاطر اینکه ما فقط به فکر فروش هستیم. چرا رضایت مشتری حاصل نمیشه؟ به خاطر اینکه ما فقط به فکر فروش هستیم. وقتی که من بتونم یک مدیر ریسک بیارم، اون مدیر ریسک میاد چالش های من رو در تمامی ابعاد، در نیروی انسانی من، رضایت شغلی کارکنان من، تمامی علل و عواملی که حالا به وجود میخواد بیاد و عوامل برون سازمانی، عوامل مخاطره آمیز همچون سیل، زلزله، همه این مواردی که شما گفتید برای من اصلا غیر قابل توجیه. زلزله اومده برای من غیر قابل توجیه. چرا باید کسب و کاری بخوره زمین؟ چون اون کسب و کار مدیر ریسک نداره و چون چالش های حتی 1% رو نمیتونه تبیین بکنه و تشخیص بده و در نظر بگیره، ضربه میخوره. در حالی که شما الان بسیاری از کشورهای موفقی یا هر شرکتی، یک شرکت موفقی که در واقع ریسک های خودش رو شناسایی میکنه، به همچین موردی به وجود براش دیده نمیشه یا کمتر میدونه که چجوری کمترین آسیب ممکنه رو ببینه. من توصیه‌ای که دارم، ببخشید همیشه میگن راه حل ها رو آخر بگید، ولی من فکر می‌کنم الان یک راه حل بگیم، اینه که همه استارتاپ های ارزش